پس از زایمان یا اصطلاحاً PPD مرحله ای از افسردگیه که از لحاظ زمانی با تولد نوزاد مرتبطه. طبق اطلاعات ارائه شده توسط انجمن روانپزشکی آمریکا، شروع آشفتگی خلقی در این بیماری میتونه طی بارداری یا در 4 هفته اول پس از تولد نوزاد باشه. از ویژگی‌های این بیماری میشه به خلق افسرده، استراب، افکار اجباری، دشواری در خواب رفتن، اختلال در تمرکز، زودرنجی، از دست دادن کنترل، ترس‌های غیرمنطقی، احساس گناه، کاهش میل جنسی، تفکر خودکشی یا آسیب به فرزند اشاره کرد. بنابر آمارها افسردگی زایمان از هر 7 زن یکی رو تحت تأثیر قرار میده که آمار نسبتاً بالاییه. برای بررسی بیشتر این مشکل، پژوهشگرانی از دانشگاه تربیت مدرس مطالعه‌ای رو به انجام رسوندن که در اون ارتباط بین شیردهی و افسردگی پس از زایمان مورد بررسی واقع شده. در این پژوهش بیش از 300 نفر خانم در 38مین هفته بارداری خودشون به درمانگاه‌های شهرستانی در استان ایلام مراجعه کرده بودند، مشارکت داشتند. این افراد در 6 تا 8 هفته بعد از زایمان مورد بررسی مجدد قرار گرفتند. نتایج جالب حاصل از این تحقیق نشون میده در صورت شیردهی انحصاری با شیر مادر از میزان ابتلا به PPD یا افسردگی پس از زایمان کاسته میشه. آنچه رو که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد، صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا می دانید پرخطرترین فعالیت ها در احتمال به کرونا کدامند؟ با ما باشید تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو بشنوید. کرونا ویروس در ایران و جهان همچنان یک بیماری جهانی محسوب میشه و آمار کرونا فروکش نکرده. متاسفانه تقریبا شبیه روزهای نخست اوج همه‌گیری هم هست. وضعیت کرونا هنوز بحرانیه و علائم جدید بیماری کرونا در افراد مختلف متفاوته. هنوز تا رسیدن به واکسن با وجود طی شدن مراحل ساخت اون راه پرفراز و نشیبی پیش رو داریم. برخی شرکت‌های ساخت واکسن خبرهای خوشی در مورد تولید واکسن در آینده نزدیک رو هر روز منتشر می‌کنند، اما تا زمانی که واکسن کرونا و داروی مؤثر درمان کرونا به دست عموم مردم نرسیده، ما باید فاصله گذاری اجتماعی، زدن ماسک و شستن مرتب دست‌ها رو جدی بگیریم. این در حالی است که علائم جدید بیماری کرونا هم تا حدودی باعث سردرگمی شده. در این باره بد نیست محاسبه خطر ابتلا به کرونا رو جدی بگیریم. این به اون معناست که بدونیم رفتن به کدام مکانها خطر ابتلا به علائم ویروس کرونا رو بالاتر میبره. رفتن به آرایشگاه، غذا خوردن در رستوران سربسته، شرکت در مراسم تولد، عقد و عروسی یا عزاداری، سفر رفتن و بغل کردن یا دست دادن با یک دوست، غذا خوردن در بوفه سربسته، ورزش کردن در باشگاه، رفتن به شهر بازی، رفتن به سینما، کنسرت و رفتن به استادیوم ورزشی از پرخطرترین فعالیت هاست. صفحه دیگری از مجله رهاورد رو تقدیمتون میکنیم با عنوان صفحه فناوری نانو. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی پدیده ای عظیم است که در تمامی گرایش های علمی راه یافته. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در مورد این فناوری جدید خواهید شنید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
به نام خدا. هموطن عزیز سلام، کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. شاید تا به حال توجه خیلی از ما به خط‌کشی های آبر و خیابون های شهر جلب شده باشه و هممون میدونیم که چقدر وجود این جور علائم روی سطح معابر و جاده میتونه تو راهنمایی راننده ها و آبرها مفید و مؤثر واقع بشه. به هر حال خط‌کشی معابر و خیابون ها از مهمترین فاکتورهای ایمنی ترافیکی محسوب میشه و سالانه بودجه قابل توجهی هم برای اون هزینه میشه. برای خط‌کشی از رنگ‌های مخصوص این موسوم به رنگ‌های ترافیکی باید استفاده بشه که این رنگ‌ها به طور معمول عمر مفیدی بین 6 ماه تا 1 سال دارن و بعد از اون به رنگ‌آمیزی مجدد نیاز پیدا می‌کنن که این به معنی صرف هزینه و مشکلات عبور مروری، اون هم تو بازه‌های زمانی کوتاه مدته. جالب بدونید این مشکل هم با استفاده از فناوری نانو قابل حله. الان به حمدالله فناوران نانوی کشورمون رنگ‌های ترافیکی رو به تولید صنعتی و بازار رسوندن که چندین پله ویژگی‌های رنگ‌های ترافیکی سابق رو افزایش و ارتقا داره و میتونه از نظر خطوط ترافیکی راهنما، ایمنی معابر و امثال هم تا سطح بسیار بالای بالا ببره. از جمله ویژگی‌های این رنگ‌های ترافیکی میشه به پایداری و عمر طولانی‌تر اونها، ویژگی‌های شبتابی واضح‌تری که دارن و مقاومت بالا در مقابل سایش و خراش، عدم لغزندگی و چسبندگی عالی اونها به سطح اشاره کرد که در کل باعث کاهش هزینه‌ها و بهبود کارایی و ارتقای کیفیت این محصولات در رده رنگ‌های ترافیکی شدن و به تدریج داره جای خودش رو در علائم ترافیکی افقی جاده‌ها و خیابون‌ها، باند فرودگاه‌ها و حتی پارکینگ‌های مشمعه تجاری باز می‌کنه.
اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
متشکریم که با مجله علمی پزشکی رهاورد در اولین روز از فصل پاییز ما رو همراهی کردید. پیش از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا عوارض خطرناک گرسنه خوابیدن رو می‌دونید؟ در برنامه فردا پاسخ این سوال رو تقدیمتون میکنیم. تا فردا و تقدیم رهاوردی دیگر، درود و بدرود.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلب کن در آسمان همچون امره جاویده،
همه فست تو بادا و نوبهاران.
آمد نوبهار تیشان
وطن، سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم. بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
دفاع مقدس مظهر ایستادگی و مظهر استقامته. دفاع مقدس روایت جانفشانی و ایثار فرزندان برومند ایران زمینه. پلاک 8 رادیو ایران همیشه روایتگر گوشه ای از این روایت بوده و هست. در هفته دفاع مقدس هستیم. به همین مناسبت امروز این برنامه به طور زنده از محوطه مسجد بلال تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد. همینک همکار ارجمندم جناب آقای همتی در محل حضور دارن. جناب آقای همتی سلام، خدا قوت.
سلام بر شما سرکار خانم حاتمی، سپاسگزارم ازتون. با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم خانم ها، آقایان. این ویژه برنامه پلاک 8 رادیو ایرانه که میشنوید، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت 40مین سالگرد دفاع مقدس مردان مقدس و پاک سرزمینمون تهیه شده. ویژه برنامه‌ای که به مناسبت 40مین سال دفاع مقدس مردمی که 8 سال دل گره زدن به بافه‌های سختی و دشواری. خانم ها، آقایان، من کیوان همتی هستم.
زنده باشید آقای همتی، برای شما آرزوی موفقیت میکنیم و فرصت در اختیار شماست. من و شنوندگان رادیو ایران سراپا گوشیم.
بفرمایید که نام، مرام و شیوه زندگی کدام شهید شما و زندگی شما رو متحول کرد؟ خواهش میکنم به این سوال ما فکر کنید و بعد جواب بدید. جواب هر نفر از شما به معنای مرور نام و یاد یه شهید محسوب میشه. بفرمایید نام، مرام و شیوه زندگی کدام شهید شما و زندگیتون رو متحول کرد؟ شماره تلفن های ما 220-486 و 225-009، شماره پیامک ما هم 30900 در اختیارتونه.
شهادت را نه در جنگ که در مبارزه می دهند.
موقع اعزام مادرم بود تو اتوبوس برای خداحافظی، من هم پشت سنلی قایم شدن که چشم تو چشا گریونش نیافته. هنوز دلم براش میسوزه. خدا کن شما حسرت خداحافظی به دل مادراتون نذاشته باشه. هم گفتت جنجا بچه ها نیست، باستن تا بزرگشه. آ کی میدونه آدم کی بزرگ میشه؟ بزرگ یعنی کی؟ بچه یعنی کی؟
ایشب چند تا اسیر آورده. گفتم خانم جنازت شده.
خدایی راست میگی؟ الله
اکبر. 40 سال گذشت و همچنان ما قوی هستیم. پلاک 8.
ویژه برنامه پلاک 8 رادیو ایران، این قسمت سالهای 1361 و 1362.
روز شمار دفاع مقدس. 1 مهر 1359. در این روز اتفاقها و حمله های تخریب کننده ای اتفاق افتاد که مهمترین آن عملیات پر افتخار نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران علیه دشمن متجاوز با نام کمان 99 بود. نخستین طرح جنگی ایران کمان 99 بود که نیروی هوایی ارتش ایران روی میز گذاشت تا جواب حمله هوایی عراق را داده باشد. سحر اول مهر هواپیماهای F-14 ایران فضای مرز هوایی ایران را از ارومیه تا جزیره خارک پوشش می دادند. بعد هواپیماهای شکاری F-14 و F-5 پرواز می کردند و هدفهایشان در خاک عراق را به آتش می کشیدند. صبح اول مهر 150 جنگنده ایرانی در آسمان شهرهای عراق به پرواز در آمدند. 1 مهر 1359، 24 ساعت پس از آغاز عملیات نظامی عراق علیه ایران، شورای امنیت تشکیل جلسه داد به درخواست دبیر کل سازمان ملل متحد با توجه به خطرهای گسترش جنگ تحمیلی در جهان که به صدور بیانیه ای انجامید و از طرفین خواست تا اقدام نظامی را کنار بگذارند و حل اختلافها با روشهای صلح‌آمیز صورت پذیرد. در این روز بود که حجت الاسلام خامنه ای نماینده امام در ارتش، عضو شورای ملی دفاع و نماینده مجلس در گزارشی در جلسه مجلس شورای اسلامی خبر داد ارتش جمهوری اسلامی ایران از صبح حدود 15 مرکز مهم نظامی در عراق را هدف قرار داده و از جمله به جنوب بغداد حمله کرده است. وی اضافه کرد که هواپیماهای ایران 140 فروند بوده که تقریبا همه به سلامت برگشتند و طبق نظر متخصصان این شبیه به یک معجزه است.
شنوندگان ارجمند، شما ویژه برنامه پلاک‌هشت رادیو ایران رو میشنوید که در هفته دفاع مقدس این ویژه برنامه از محبته نمایشگاه دفاع مقدس بسیج سازمان صدا و سیما تقدیم شما میشه.
پلاکت رمز عبور است، رمز گذشتن از تمام خواسته هایی که پایت را لنگ میکند. تو اما بدون پا هم مردی.
همونا که فکر میکنن با یخچال و کوله رو دانشگاه گرفتم، حالا خوشی دادی زیر دل ما. بیان برم متراقای نداشون، ما سر زمین بودم با تراکتور. جنگم که تموم شد برگشتم سر همون زمین بی تراکتور.
چهل سال گذشت و همچنان ما قوی هستیم. پلاک هشت رادیو ایران.
نیروهای مسلح انقلابی متشکل از نیروهای مردمی، سپاه و عناصر انقلابی ارتش که با حضور در میدانهای درگیری و مقاومت و کسب پیروزی‌های متعدد همچون شکستن محاصره اهواز، آزادسازی سوسنگرد و بیرون راندن ارتش عراق از گیلان غرب و آبادان رشد کرده و اندیشه نوین نظامی را در نبرد ارتفاعات بازیدراز، تپه‌های الله اکبر و جنوب دارخوین به اجرا درآورده بودند، 4 ماه پس از عزل بنی صدر به مرحله بلوغ رسیدند، طوری که ظرف کمتر از 1 سال در 4 عملیات بزرگ سامن الائمه، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس 57% از سرزمین هایی که در ماه های اول جنگ به اشغال دشمن در آمده بود با قوه قهریه نیروهای انقلابی آزاد شد. مضافاً اینکه رعب ناشی از قدرت نمایی نیروهای ایران دشمن را وادار کرد تا بخش دیگری از مناطق اشغالی را تخلیه کنند. در پایان 4 عملیات بزرگ از مجموع 13600 کیلومتر مربع که در آغاز سال دوم جنگ تحت اشغال دشمن باقی مانده بود، 8600 کیلومتر مربع آزاد و 2500 کیلومتر مربع تخلیه شد و 2500 کیلومتر مربع دیگر که عمدتاً شامل ارتفاعات و مناطق مهم مرزی و نیز شهرهای مهران و نفتشهر بود، همچنان در اشغال دشمن باقی ماند. در این دوره که با عملیات سامن الائمه شروع شد، تحول فوق‌العاده‌ای در جنگ ایجاد شد. استراتژی و راهبرد جدیدی تبیین شد و امکان اقدام مشترک سپاه و ارتش میسر گردید. در راهبرد جدید برای هر یک از دو سازمان مذکور جایگاهی متناسب با کارایی، امکانات و توانشان تعریف شد و با موفقیت به اجرا درآمد. همچنین گسترش سازمان رزم نیروهای سپاه پاسداران و تکامل آنها از رده گردان تا رده لشکر در این دوره میسر شد.
7 عملیات بزرگ دفاع مقدس. قسمت اول، عملیات فتح المبین.
از دو طرف اگر در اینجا ما استقامتی از اینا ندیدیم، اینا از دو طرف امکان ضربه خوردن دارن. یکی از جاده شیخاوی در بشمکلی و شیخ رندی و دیگرش از شیخ محمد شیخ رندی امکان داره.
دیروز هم اگر ما دقت کردیم، زمانی که ما رفتیم جلو، اصلا ما نیروی طرف چپ بود، اصلا ما بیجا رو ندیم. یه مرتی مدیم یه عالم نیروی اونجا هست که برگشت به طرف این
اگر کاملا درسته. ما انشالله امروز
یه نظر اگر دیگه اشتباه میکنیم قافلگیر شده بشنیم، اصلا ما قافلگیر شده.
سردار شهید حسن باقری از طراحان اصلی عملیات فتح المبین در فروردین سال 1360 اعلام می کند که باید به خود جرأت داد، این نوع جنگیدن به درد نمی خورد و لازم است استراتژی جنگ عوض شود. طراحی این عملیات اساساً بر این تفکر آغاز شد که فرصت لازم برای تصمیم سازمان و همچنین تقویت موانع پدافندی از دشمن گرفته شود. در طراحی این عملیات 4 قرارگاه با 4 محور به استعداد 100 گردان از سپاه و نیز 35 گردان از ارتش در 3 مرحله طرح‌ریزی می شود که در مرحله نخست باید مناطق شاوریه، ابو سلیبی خات و تنگه رقابیه و در مرحله دوم مناطق عین خوش، تنگه ابو قریب و تپه های غرب چنانه را به تصرف درآورند و در مرحله سوم نیروهای ارتش و سپاه در شمال و جنوب منطقه اقدام به ایجاد خط پدافندی کنند. تلاش و هوشیاری عراقی‌ها در آستانه آغاز عملیات تصمیم گیری را برای فرماندهان ایران مشکل کرده بود. آنها طی مشورتی با امام برای طلب خیر به قرآن رجوع می کنند که آیه انا فتحنا لک فتحا مبینا می آید و نام عملیات فتح المبین گذاشته می شود. بدین ترتیب عملیات فتح المبین با رمز مبارک یا زهرا سلام الله علیها آغاز می شود.
بسم الله القاسم الجباری، یا زهرا.
صبح پس از شروع عملیات، جنگنده‌های عراقی با بمباران وسیعی سعی در عقب راندن قوای رزمنده می‌کند. در ساعت 8:30 دقیقه صبح سوم فروردین 61، پادگان عین خوش و مناطق اطراف آن به تصرف سپاه اسلام در می‌آید.
اینجا فکیست، اینجا هم اماره که این نیرو می‌تونه از اینجا به اصطلاح بیاد و از اینجا فرار کنه. منتها ما اینجا کمینه دشمنی که اگر خواست اینجا فرار کنه ما اینجا می‌تونیم بزنیمش. مقاومت‌های پراکنده که داره یه مقدار اینجا جلوی رقابیه هست، مقدار شوشه و یه مقدارم این بین ما. زورم خبر دادن که رقابیه به اصطلاح نیروهای خودمون تنگه رقابیه رو گرفتن و 3000 تا اسیر اینجا ازشون گرفتن.
مرحله دوم عملیات فتح المبین 4 فروردین 61 با رمز مبارک یا حسین علیه السلام آغاز می شود. حمله سراسری شروع می شود و نیروهای محور فتح به فرماندهی سردار رحیم صفوی به مواضع دشمن در منطقه رقابیه و ارتفاعات میشداغ یورش می برند و در فاصله کوتاهی خط اول عراقی ها را به تصرف در می آورند. در مرحله سوم این عملیات گردان سلمان فارسی با محافظان عراقی سایت 5 به نبرد می پردازند که با رسیدن گردانهای انصار و حبیب به فراز ارتفاعات ابو سلیبی خات حلقه محاصره دشمن به روی سایت 5 کامل می شود و در ساعت 6 بامداد رادار و 7 صبح سایت 4 به تصرف رزمندگان در می آید. در آخرین و چهارمین مرحله که در ساعات اولیه صبح 8 فروردین 61 آغاز می شود، نیروهای سپاه اسلام مشاهده می کنند که عراقی ها خطوط دفاعی خود را رها و ادوات و تانک های بسیاری را به جا گذاشتند. بلا فاصله نیروهای رزمنده تا جبهه های شمالی به تعقیب دشمن می پردازند و ارتفاعات برغازه را به تصرف در می آورند. سپهبد شهید صیاد شیرازی.
عملیاتی که به نام عملیات فتح انجام شد به مفهوم واقعی آثار فتح و پیروزی اسلام را برای ما نمایان ساخته. ما دیگر بار دیدیم که چگونه مددهای غیبی برای ما در صحنه ظاهر شد. دیدیم که کنترل کننده و رهبری این عملیات با ما نبود، بلکه با امام زمانمون بود. حضرت ولی عصر علیه السلام بود که به زودی صحنه ها و زمینه ها آماده بشه که این حکومت اسلامی ما جهانگیر بشه و تمام مستضعفان جهان بتونن امید این داشته باشن که بر پایه عدل خدا مستکبران و ستمگران رو همه رو نابود بکنن. نسبت به وسعت عملیات، نسبت به اون تلفاتی که به دشمن وارد شده و اسرایی که هنوز در حال شمارشند، اونا نشانگر حرکت صادقانه است که رزمندگان اسلام در راه خدا پیشی کردن. ما یادمون نمیره و هر وقت هم یادمون رفت، ملت عزیزمون باید به ما هشدار بده که مبادا غرور بر چهره هامون مشخص بشه که این راه راه خداست، پیروزیش هم همیشه برای ما مشخصه.
سالها بعد عدنان خیرالله و ژنرال کامل مجید اعتراف می کنند که اگر نیروهای ایران اندکی زودتر به آنجا می رسیدند، صدام به اسارت در می آمد.
خانم ها، آقایان، این ویژه برنامه پلاکشت رادیو ایرانه که میشنوید. ساعت همینک 12:57 است. امروز برنامه رو از محوطه باز در جامع جم، یعنی نمایشگاه دفاع مقدس مرکز بسیج سازمان صدا و سیما که محوطه بازی هست، تقدیم شما میکنیم و صدای پیرامون ما هم که میشنوید مربوط به این نمایشگاه هست. دوست عزیزی رو دیدم که مشغول بازدید بود در این نمایشگاه. سلام میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال و هواتون چگونه است؟ دیدم عمیق و متفکرانه نگاه میکنید به ادواتی که اینجا گذاشته شده، از قبیل موشک، پدافند هوایی، رادار.
بله، اول اینکه تشکر میکنم از همه عزیزانی که زحمت کشیدن بابت این نمایشگاه. خب اینجور نمایشگاه ها به خصوص برای ماهایی که سختی های جنگ و لمس نکردیم یه جور تلنگریه. از یه طرف میایم خب اون نماد چیزهای قدیمی جنگو میبینیم، این سنگرها و این گونیهایی که نماد این سنگرهای قدیمی است، خب اون نماد چیزی که از جنگ شنیدیم برامون تداعی میشه. ولی از یه طرف هم از دیدن چیزهای جدیدی مثل این پهبادا و موشکایی که هست، یادمون محرومیتایی میافتیم که رزمنده ها با چه محرومیتی از این آب و خاک دفاع کردن. و شاید تلنگری باشه برای ماها که واقعا یادمون نره که این انقلاب به چه قیمتی تا به امروز حفظ شده و به چه قیمتی به دست ماها رسیده. شاید ما هم بتونیم ادامه دهنده راه شهیدا باشیم.
انشالله. سپاسگزارم از شما، متشکرم.
ممنون، متشکر. خداحافظ.
ما با جنگ رفت و آمد کردیم، وقتی رفتیم پلاک برگشتیم.
بازا اینو برش داشت، بازا میاد رو تپه، بزن رو تپه، داشتی هم نگاشون رو تپه.
حسن گفت از اونور نمیشه بریم جلو.
شریفی
بریم از حسن دانگا شو.
شریفی بگو آب برسونن آب. بچه ها دیگه نانه دارن آب.
نفر دارم و دنگا شو بودن دنگه تگم بستن دنگه تیر آتیشه ولی آبی نتیر شلوار دیشه
بلش کنه میخواد. بلند شو.